ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان مازرغون منگل تا پایانی ساعت با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که پس از نشر خبر بیعت خانواده ملا عمر از رهبر جدید طالبا، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که طالبا به مذاکرات صلح برگردن. در خبرهای جهان مشنوین که یک قماندان قوای خاص تاجکستان در درگیری ها در شرق شهر دوشنبه کشته شد. ایره هم مشنوین که هزاران مهاجر در سربیا به خاطر بسته شدن سرحدات هنگری به طرف سرحدات کرویش رفتن. خبرهای دیگه بین المللی را هم خود شنیدین، ولی نخست همکارم فریبا واحدی با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها، تعدیلات پی در پی در قانون انتخابات سبب بی‌ثباتی در روند آینده انتخابات می شود. ولسی جرگه توزیع تذکیره های الکترونیکی را به خاطر اصلاح انتخابات حتمی می داند. و حمله انتحاری امروز در ولسوالی پغمان یک کشته و 15 زخمی بر جا گذاشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تعدیلات پیهم در قانون انتخابات کشور سبب بی‌ثباتی در تطبیق روند انتخابات شفاف و عادلانه می شود. عبدالرحمن هوتکی معاون این کمیسیون پس از چاشت امروز در نشست خبری در کابل گفت که در وضعیت کنونی کشور تعدیلات در قانون انتخابات مؤثر نیست.
تعدیلات پی در پی در قوانین انتخاباتی و آن هم در حالات بحرانی کشور مؤثر و کارساز نبوده و باعث ایجاد مشکلات و بی‌ثباتی در تطبیق روند انتخابات شفاف می‌گردد.
بر اساس گزارش ها، بر بنیاد یک فرمان تقنینی رئیس جمهور و پیشنهاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، تعدیلات لازم در قوانین انتخاباتی به میان آمده است. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید که حکومت باید به وعده هایش که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی داده بود عمل کند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که جهت اصلاح نظام انتخاباتی توزیع تذکیره های الکترونیکی لازمی است.
توزیع تذکره الکترونیکی یک امر حتمی و مهم برای اصلاح انتخاباتی، یک چیزی انکارناپذیر است که باید این پروسه را هرچه عاجل آغاز بکند.
پیش از این ریاست اجرایی حکومت گفته بود که تمام موارد تکنیکی تذکیره های الکترونیکی تکمیل شده و روند آغاز توزیع آن منتظر فرمان رئیس جمهور است. در حمله انتحاری در مربوطات ولسوالی پغمان کابل امروز یک تن کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنیه کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله دور محمد خان عامر جنایی قماندانی امنیه ولسوالی پغمان کشته شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. و شمار از احزاب سیاسی بر خاموشی حکومت افغانستان در برابر افزایش ناامنی ها، بیکاری، فرار جوانان و سرمایه از کشور شدیداً انتقاد کردند. نمایندگان این احزاب از آدرس خانه احزاب سیاسی ملی، نهاد مدنی و اجتماعی امروز در نشست خبری گفتند که آنان به هیچ کس اجازه نمی دهند که از حق رأی مردم سوء استفاده کند. آنان هشدار دادند که اگر حکومت به مواردی که اشاره کردند توجه نکند، دست به اعتراضات زده و به جاده های کشور خواهند ریخت. پیش از این نیز برخی از نهادهای جامعه مدنی شکایت کردند که حکومت به خاطر افزایش ناامنی ها تاکنون کدامکاری نکرده است. و حالا تازه ترین اخبار منطقه و جهان را می توانید از همکارم سید سمی عباس بشنوید.
با عرض سلام، واشنگتن به روسیه هشدار داده است که رهبر رژیم سوریه بشار الاسد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی هیچ نقشی ندارد. وزیر خارجه آمریکا جان کری به همتای روسیه‌اش سرگی لاوروف در یک تماس تلفنی گفته است ایالات متحده موقف خود را در قبال رئیس جمهور سوریه تغییر نداده و رئیس جمهور سوریه باید برکنار شود تا احزاب و گروه‌های سیاسی دیگر بتوانند برای ختم جنگ داخلی 4 ساله در این کشور به توافق برسند. کری شام گذشته چند ساعت بعد از آن با لاوروف صحبت کرد که رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین اظهار داشت روسیه در نظر دارد ارسال اسلحه را به رژیم سوریه ادامه بدهد. او از کشورهای دیگر هم تقاضا نمود که در اگه ائتلاف برای شکست گروه دولت اسلامی با رژیم سوریه همراه شوند. همزمان با این رسانه‌های خبری روسیه مصاحبه‌ای را با بشار الاسد رئیس جمهور سوریه به نشر رساندند که او می‌خواهد با غرب و شورشیان دیگر سوریه نزدیک شود تا با هم برای سرکوب نمودن گروه دولت اسلامی کار کنند. نظر به خبرها از تاجیکستان، بار دیگر بین قوای امنیتی و جنگجویان طرفدار سابق معاون وزارت دفاع این کشور در نزدیکی شهر دوشنبه برخورد صورت گرفت. خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی گزارش می‌دهد که قمندان قوای خاص تاجیکستان دگروال رستم اماکیف در برخورد در دره رامت در شرق شهر دوشنبه کشته شده است. یک عضو دیگر قوای خاص الفا هم در برخوردهای دیروزه در اینجا جان داده است. دو سرباز وزارت داخله تاجیکستان زخمی شدند. مقامات تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که در برخوردها 20 جنگجوی وفادار به عبدالحلیم نظرزاده کشته شده و 10 نفر دیگر آنها بازداشت شدند. مقامات تاجیکستان نظرزاده را مسئول حمله روز 4 سپتامبر بر یک قرارگاه پلیس در نزدیکی شهر دوشنبه می‌خوانند که در آن 26 نفر از جمله 9 پلیس و 17 شورشی کشته شدند. این برخوردها هراس را در مورد آغاز موج نو خشونت‌ها در تاجیکستان بیشتر ساخته است. مهاجرین در سربیا که می‌خواهند به اروپای غربی بروند با بسته شدن سرحدات هنگری به کرواسیا رو آوردند. مطبوعات سربیا خبر می‌دهد که حداقل 10 بس مهاجرین از جنوب سربیا به یک شهر سرحدی این کشور با کرواسیا و مقدونیه رسیدند. یک عکاس خبرگزاری رویترز دیده است که حداقل 100 مهاجر از مزارع جواری گذشته به خاک کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا می‌باشد داخل شدند. از آغاز سال 2015 تا حال بیش از 500 هزار مهاجر به کشورهای اتحادیه اروپا داخل شدند که اکثریت آنها از جنگ‌ها در سوریه، عراق و افغانستان فرار کردند. کرملین میگوید رئیس جمهور ولادیمیر پوتین حاضر است باراک اوباما همتای آمریکاییش را هنگام سفر به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک ملاقات کند. دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین دیروز گفت رئیس جمهور پوتین همیشه برای گفتگو حاضر است، مخصوصا با همتای آمریکاییش رئیس جمهور اوباما. اما به گفته پیسکوف با آنکه پوتین علاقمند دیدار با اوباما است، هنوز ملاقات میان دو رهبر برنامه‌ریزی نشده. در همین حال جاش ارنست سخنگوی قصر سفید گفته است که اوباما و پوتین شاید در نیویورک با هم ملاقات کنند، اما تا حال برنامه دقیق برای این ملاقات وجود ندارد. انتظار می‌رود پوتین در 28 ماه سپتامبر به نیویورک برود و در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند. و کمیته بین المللی المپیک اعلان کرد که برای میزبانی بازی های تابستانی سال 2024 المپیک 5 شهر ثبت نام کردند: بوداپست پایتخت هنگری، شهر هامبورگ آلمان، شهر لس آنجلس آمریکا، پاریس پایتخت فرانسه و روم پایتخت ایتالیا. به گفته رئیس کمیته بین المللی المپیک تامس باخ، برنده این رقابت در سال 2017 اعلان خواهد شد. شهر تورنتو کانادا و باکو پایتخت آذربایجان هم می‌خواستند در این رقابت داخل شوند ولی از صحنه بیرون رفتند. به نظر مبصر این فعلا لس آنجلس و پاریس پیش قدم به نظر می رسند. پایان اخبار.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. بعد از نشر خبر بیعت خانواده ملا عمر از رهبر جدید طالبان، شورای عالی صلح افغانستان امیدواری های دارد.
ما امیدوار هستیم که اونها پروسه صلح را جدی بگیرن و مسئولیت اساسی و بنیادیش احیای مجدد پروسه صلح است.
جامعه مدنی و هنرمندان ولایت غور کمپاین رنگ رنگ را آغاز کردند.
هدف ما ایسته که آرزوی مردمه و چیزی که مردم میخوان او رو ما بتونیم به تصویر یا به خط درشت دوره به مردم پیام زور برسانیم که ما صلح میخواییم.
صدها نفر هر روز به سبب فقر و بیکاری ولایت نیمروز را ترک میکنند.
ایران میرین به خاطر کار میرین.
افغانستان کار نیست، بار نیست، جنگ هست، هر روز کشتار و بدبختی از خون ریزه است، دیگه هیچ گپ نیست. میرم از ایران هم میرم و ترکیه میرم.
هر جایی که دلمون خواست اگر بوتانم میرم.
از ستاره روشن ولی خاموش آسمان ژورنالیسم افغانستان نیز یادهایی خواهیم کرد.
سالها بود که از صبحها تا نیمه های شب این صدای یگانه در گوشها تنین انداز بود، اما افسوس که دیگر خاموش شد.
با سلام دوباره از ارغون منگل استم رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری. بعد از نشر خبر بیعت خانواده ملا عمر رهبر سابق طالبا با رهبر جدید ای گروه، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده که طالبا به مذاکرات صلح برگردن. محمد امین وقاد یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اونا بر حل اختلافات بین رهبرای طالب اعتراض ندارن، اما از طالبا خواست که به جنگ نی بگوین و رای صلح در پیش بگیرن. در این حال کارشناسای امور سیاسی افغان میگن که پاکستان به دلیل فشارهای جهانی مجبور است که اختلافات بین طالبا را حل کنه و اونا را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر بسازه. نسیم شفق جزئیات داره.
هرچند مشخص نیست که پس از بیعت خانواده ملا محمد عمر با اختر محمد منصور این گروه راه صلح را در پیش خواهد گرفت یا نه، اما شورای عالی صلح از این گروه می خواهد که هرچه زودتر به جنگ نو و به صلح لبیک بگوید. محمد امین وقاد یک عضو ارشد شورای عالی صلح افغانستان میگوید که حل اختلافات میان طالبان مورد اعتراض آنان نبوده، اما از آنان میخواهند تا جنگ را کنار گذاشته و به صلح روی آورند. آقای وقاد روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت که گفتگو میان حکومت و مخالفان مسلح دولت یگانه راه حل مشکلات فعلی افغانستان است.
حالی که اتفاق شد و بین خود مشکلات شد چیزی کمی یافت، ما امیدوار هستیم که پروسه صلح را جدی بگیرن و مسئولیت اساسی و بنیادیش احیای مجدد پروسه صلح است و این رابطه ما منتظر اعلان و اقداماتشان هستیم.
این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که طالبان به تازگی اعلام کردند که خانواده ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان با ملا اختر محمد منصور رهبر جدید این گروه بیعت کرده است. طالبان در اعلامیه نشر شده گفتند که ملا عبدالمنان آخوند و ملا محمد یعقوب برادر و فرزند ملا محمد عمر روز سه شنبه ته گرد همایی بیعتشان را از ملا منصور اعلام کردند، اما طالبان در مورد محل این گرد همایی چیزی نگفتند. در اعلامیه طالبان مسلح به نقل از عبدالمنان آخوند برادر ملا محمد عمر گفته شده است که علت تأخیر بیعت آنان با رهبری جدید طالبان بر اساس اختلاف نه، بلکه به نیت مصلحت خیر بوده است. این در حال است که در این اواخر از اختلافات جدی میان طالبان مسلح سخن گفته می شود و حتی گزارش های از درگیری میان طرفداران ملا منصور و منصور دادالله در برخی مناطق افغانستان نیز به نشر رسید. از سوی هم کارشناسان سیاسی میگویند که پاکستان تحت فشارهای جهانی قرار دارد تا زمینه دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد. حاجی سید داوود یکی از این کارشناسان به رادیو آزادی گفت که حل اختلافات داخلی میان طالبان برای اثرگیری گفتگوهای صلح یک امر حتمی شمرده می شود.
دولت پاکستان نظر به روابط بین المللی خود میخواهد که با خواسته های امریکا، چین، جرمنی، ملل متحد یک جواب مثبت بده او زمینی مذاکرات برای دولت افغانستان و طالبها مساعد بسازه. این مذاکرات از طرف دولت افغانستان چطور باید مدیریت شود؟ این ارتباط میگیره به استراتژی، پلان، پالیسی دولت فعلی افغانستان.
پس از نشر خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان مسلح، دور دوم مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و این گروه تا زمان نامعلوم به تعویق افتاد. مخفی نگه داشتن خبر مرگ ملا محمد عمر و حملات خونین اخیر در شهر کابل روابط میان کابل و اسلام آباد را نیز تیره ساخت و رئیس جمهور غنی اعلام کرد که پس از این از پاکستان نمی خواهد که طالبان را به میز مذاکره بکشاند. حالا دیده شود که بیعت خانواده ملا محمد عمر با ملا منصور و فشارهای جهانی بالای پاکستان به خاطر همکاری با پروسه صلح منتج به آغاز دور دوم گفتگوهای صلح خواهد شد یا طالبان همچنان به جنگ علیه حکومت افغانستان ادامه خواهند داد.
بر اساس گزارش ها فامیل ملا عمر رهبر سابق طالبان از رهبر جدید این گروه ملا اختر محمد منصور بیعت کرده. این در حال است که پیش از این فامیل ملا عمر مخالفت خود با رهبری جدید طالبان اعلان کرده بود، ولی ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای عالی طالبان گفته که اختلافات روی رهبری طالبان هنوز هم بین سرای این گروه موجود است و با بیعت فامیل ملا عمر از ملا اختر محمد منصور موقف ایشورا تغییر نخواهد کرد. ولی همکارم فرشته نگاه در مصاحبه‌ای که با ملا عبدالمنان نیازی انجام داده، نخست ازش در مورد موقف شورای عالی طالبان در مورد رهبری جدید ایگورو پرسیده.
اختلاف سر جای خود است و ما تصمیمی که با مخالفت منصور یا با اهلی منصور گرفتیم، پیش از اینکه با خانواده امیرالمومنین ما در ارتباط شدیم گرفتیم. این شورای ما بخاطر افرادی نیست که بخاطر افراد از جای خود بروه یا به جای خود باشه. شورای ما شورای است که با مخالفت منصور اقدام کرده، قیام کرده و حالا هم به معزه سر جای خود هست.
شورای شما فعلا کی است که با رهبری ملا اختر محمد منصور مخالفت داره؟
در شورای فعلی ما به نام ملا محمد رسول والی نمروز سابق در زمان طالبان بود، ملا عبدالرزاق وزیر داخله بود، ملا عبدالواری ولایت والی هلمند بود، امجاد زاده والی زابل بود، عبدالقیم زاکر مسئول قطعات شمال بود، ملا عبدالروف والی خوست بود و بشاری از افراد نزدیک امیرالمومنین که در حدود 40 نفر از نزدیکان خود ایشان همشان سر جای خود هستند و همی رفتن بعضی از خانواده امیرالمومنین طرف اونها را هم تهدید کردند.
چرا پسر ملا عمر و برادرش آل بیعت خود از منصور اعلان کردند؟ دلیل از چی بوده میتونه؟ یا میخواین که اختلافات کم شود؟
نه این دلیل خودش خودشان است. اینها در طول دو نیم سال هم تحت بعضی معاهدات بمرای منصور گزاره کردند، خو اینها نتونستن تا جای تاثیری برسن نتیجه بدن یا برای منصور فایده داشته باشن و فکر نکنم اینها در آینده باز با هم روان باشن. خو نظر ما همیست که این اختلافات ما اختلاف اصولی است، روی مسائل شرعی است که شریعت ما را اجازه میده که در امی رابطه ما متابعت از رو بکنیم.
اختلاف که فعلا بین شورا و بین ملا محمد اختر منصور جریان داره، این چه وقت ختم خواهد شد؟ چی اقدامات را شما در نظر گرفتین؟
استخدام این اختلافات توسط علما میشه. علمای افغانستان همه ایشان در صدر کار هستند، در جریان کار هستند، اختیارات گرفتند. در حدود 1000 نفر از علمای افغانستان در این موضوع خودشان هم نظر معافی هم فکر هستند. همه ایشان در صدد این کار هستند و شرایط را وضع کردن. اگر شرایط را آقای منصور نپذیرفت، علما به یک آواز یک فتوای داخلی و وطنی را صادر میکنند.
حالا که بچه ملا عمر ملا یعقوب طرف ملا منصور رفته، شما چی میگین؟ حالا به جای ملا عمر کی باید رهبر طالبا باشه؟
ما فعلا همین اختیار انتصاب و انتخاب را برای علما سپردیم. علمای افغانستان علمای خدا ترسی هستند، علمای هستند که تمام امورات جهادی را میفهمند و این نظام حفظ کرده میتونند. اونا میتونند داخل همین شورا کسی را انتخاب کنند. اینا همه استعدادات بسیار قابل ملاحظه‌ای دارند در نسبت به منصور که صدها بار اینها استعداد کاری و زرامت رابطه افغانستان و امارات اسلامی افغانستان دارند. این اختیار را ما برای علما میسپاریم، علما خودشان انتخاب خواهند کرد.
ملا عبدالمنان نیازی سخنگوی شورای عالی طالبان بود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
صدها نفر هر روز از ولایت نیمروز به طور غیر قانونی وارد ایران و پاکستان میشن و از اونجا به کشورهای اروپایی میرن. یک گزارش رادیو آزادی نشان داده که افراد بنابر بیکاری و فقر کشور ترک میکنن که گاهی با عواقب ناگوار در خارج مواجه میشن. احمد شاه فطرت خبرنگار رادیو آزادی در ولایت فرا گزارش در مورد فرستاده.
Beep. اینجا شهر زرنگ منطقه‌ای به نام کلوخک است که هر روز بین 700 تا 1000 تن از این مکان به طرف ایران و کشورهای اروپایی میروند. کسانی که اینجا جمع شدند باشندگان ولایات مختلف افغانستان بوده که بنابر فقر و بیکاری کشورشان را ترک و به گونه غیر قانونی در موترهای نو تویوتا از طریق ولسوالی چاربرجک ولایت نیمروز وارد خاک پاکستان شده و از آنجا وارد ایران می شوند. با برخی آنها که صحبت کردن می گویند که یا در ایران می ماند و یا هم در صورت امکان به گونه غیر قانونی وارد کشور ترکیه و بعدن وارد اروپا می شوند.
عبدالکریم هستم از هرات. از بخاطر دربدری میرم. بخاطر چی میرم؟ از صد دل من 99 دل من نمیره. یک دل دیگه لغت کرده بخاطر مشکلات میرم.
نورالدین هستم از ولایت قره منطقه شیبیچ. این مسافرا مشکل دارن میرن. همش مسافری کار خوبی نیست. هر کس الکی زن و بچه خور ویله میکنه که مسافر کشور مردم خدمت بکنه. ما افغانی اعتبارم نه که اروپا مثلا میتونیم بریم به امریکا میتونیم بریم.
عزت الله. بخاطر ایران میرم. بخاطر کار میرم. افغانستان بار نیز جنگ از هر روز کشتار و بدبختی از خون ریزی است. دیگه هیچ گپ نیست. میرم از ایران هم میرم و ترکیه میرم.
هر جا که دلمون خواست اگر بوتانم میرم.
سفر این افراد خیلی هم ساده نیست و گاهی با چالش های عمده همچون مرگ نیز روبرو میشوند. یک تن از باشندگان ولایت نیمروز که از ابراز نام و دادن تصویر خودداری می کند از کشتار این افغان های مجبور سخن می زند. او می گوید که اکثر افرادی که به گونه غیرقانونی وارد ایران و یا هم کشورهای اروپایی می شوند در مسیر را از سوی مرزبانان و یا هم قاچاقبران انسان به هلاکت می رسند. او در زمین یک داستان واقعی را بیان می کند.
ما دیگه رفت از اینجا که بر ایران بره لب مرز که رسید دید سربازا ایران بس حمله کرده که بالا تجاوزی ها به حساب بچه ها ایراد به فرا به مردم که میره دیگه کارگر و بدبخت و بیچاره. از اینجا که رفت دید سربازا تیراندازی که اینا رو گرفت که بالاخره پشتم دیوال اینا رو استاد کرد بس ضربه که 3-4 نفر کشت و بس ما هم خو فرار کردی دیگه اونا رو ندید دیگه اون جلشا شور قرار کرده بچه ها گزیر خاکا کرده.
در این آخر سیل افغان ها از این سرت به کشور ایران و کشورهای اروپایی بیشتر شده است که کارشناسان مربوطه علت اصلی آن را بیکاری و ناامنی در کشور تلقی می کند. شاید کسانی که بالبان خوش در این موترهای مسافربری به گونه غیرقانونی کشور را ترک می کنند یا دوباره بر نگردند و یا هم در زندانهای ایران و کشورهای دیگر سالیان درازی را سپری کنند.
نهادهای جامعه مدنی و هنرمندا در ولایت غور در جریان یک کمپاین برای آمادگی بر روز بین المللی سال دیوارهای شهر رنگ می کنند. قدیر غفوری از ولایت غور گزارش دارد.
نهادهای جامعه مدنی، جوانان و هنرمندان در شهر فیروزکوه به حمایت از روز جهانی صلح کمپاینی را راه اندازی نمودند که در آن از تمام شهروندان این ولایت خواستند تا حداقل یک هفته را برای صلح کمپاین نمایند. این کسانی که تحت نام کمپاین برای صلح گرد آمدند میگویند که آنها تا 21 سپتامبر روز جهانی صلح تمام تصاویری که پیام صلح را داشته باشد بر دیوارهای این شهر ترسیم مینمایند. محمد حسن حکمی یکی از فعالین مدنی در غور میگوید که آنها به همکاری تمام ادارات حکومتی، علما، نهادهای جامعه مدنی و شهروندان تلاش دارند تا به حمایت از روز جهانی صلح شهر فیروزکوه را رنگ و روی دیگری بخشند. آقای حکمی میافزاید که آنها به حمایت از صلح تمام دروازه های ادارات دولتی و دکان های شهر را رنگیابی که نشانه ای از صلح است رنگ می نمایند.
ما امسال می خواهیم تلاش داریم که به مناسبت 21 سپتامبر روز جهانی صلح است اگر بتونیم شهر فیروزکوه شهر صفا و صمیمیت و صلح اعلام بداریم. به همین خاطر تلاش های را آغاز کردیم. ما با تمام ادارات، علما، افراد مختلف اجتماع.
از سوی هم شیراقا مرادی یکی از هنرمندان میگوید به تعداد 5 تن آنها نیز برای این که بتوانند تصاویری از صلح را به دید مردم بگذارند برای یک هفته به گونه داوطلبانه وقت خود را برای ترسیم نمودن این کار در شهر فیروزکوه مصرف خواهند کرد. آقای مرادی باورمند است که هنرمندان می توانند توسط کارشان تغییرات خوبی را در جامعه وارد نمایند و میگوید که تلاش خواهند کرد تا با رسامی هایشان نشان دهند که دیگر مردم صلح می خواهند و طرفدار صلح هستند.
هدف ما چند تن از هنرمندا یا نقاشا و خطاطایی که بودیم، هدف ما ایست که آرزوی مردم و چیزی که مردم می خواهند او را ما بتونیم به تصویر یا به خط درشت دوره به مردم پیام زور برسانیم که ما صلح می خواهیم و آرزوی ما در کشور ما صلح است.
با این همه شهروندان شهر فیروزکوه نیز این اقدام نهادهای جامعه مدنی و جوانان را قدردانی میکنند و میگویند که این کار مخصوصا در ایام عید میتواند تا هزاران شهروند که جهت آمادگی عید به این شهر میآیند با یک پیام صلح برگردند. عبدالاحد یکی از شهروندان شهر فیروزکوه به رادیو آزادی میگوید صلح خواست دائمی مردم افغانستان است و از این اقدام جوانان و نهادهای جامعه مدنی حمایت میکند.
این تاثیر بسیار مثبت خوب داره، چرا مردم خصوصا در ایام عید است، در ایام عید از کشلاقا و اطراف مردم به خریداری در داخل شهر میآیند، از رنگامیزی، از تبلیغ تلویزیون و رادیوی محلی، از تبلیغ جوانا اینا در قریه و قصبات پیام صلح میبرند و خصوص در عید قربان پیام صلح چقدر کلمه زیبا و خوشایند است.
جوانان در غور پس از آن دست به استقبال از روز جهانی صلح میزنند که گفته میشود همکنون در نقاط مختلف این ولایت ظلم و ستم به گونه بی پیشینه بیداد میکند. پیش از این نیز نهادهای جامعه مدنی کمیسیون مستقل حقوق بشر در غور از افزایش بیش از حد گروه های مسلح غیر مسئول و طالبان که در آن هم روزه افراد بیگناه و اطفال کشته میشوند اظهار نگرانی نمودند، ولی اکنون دیده شود که این نقشه جوانان چقدر میتواند بر این چالش ها کاهش دهد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
با بسته شدن سرحد هنگری و سربیا، پناهجویا بر رسیدن به اروپای غربی به کرواسیا روی آوردن. بر اساس گزارش ها تنا امروز 10 بس حامل پناهجویا از سرحد جنوبی سربیا با مقدونیه وارد شهر سده غرب کرواسیا شدند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
صدها پناهجوی غیرقانونی که بیشترینشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراقند، حالا برای رسیدن به اروپای غربی راه تازه را انتخاب کردند. کرواسیا که عضو اتحادیه اروپا بوده اما عضویت شنگن را ندارد و در این حال با دو کشور عضو در پیمان شنگن یعنی سلوونیا و هنگری هم مرز است. خبرنگار رویترز گزارش می‌دهد که بیش از 100 تن از پناهجویان را امروز دیده که وارد کرواسیا شدند. بعد دنبال برخورد جدی هنگری که مرزهایش با سربیا را بست و دیوار محافظتی الکترونیکی را فعال ساخت، پناهجویان سرگردان رخ به سوی کرواسیا گرداندند. هنگری گفته که در دیوارهای محافظتیش برق جریان خواهد داشت، بنان کسی به صورت غیرقانونی نمیتواند از سربیا وارد این کشور شود. سازمان عفو بین الملل این اقدام هنگری را که به زور و فشار متوسل شده خیلی تکان دهنده خوانده است. اما ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری میگوید اقدام کشورش به خاطر مسئولیت جامعه مسیحی نشین اروپا است و به گفته وی باید از ورود گسترده مسلمانان به این قاره جلوگیری شود. پلیس کرواسیا میگوید نخستین گروه از پناهجویان را که امروز وارد این کشور شدند ثبت و راجستر کرده است. حالا گزینه هنگری برای پناهجویان خیلی محدود شده، اما آنها شاید از راه سلوونیا وارد دو کشور اروپای غربی یعنی اتریش و یا ایتالیا شوند. در اتریش پلیس این کشور از امروز محدودیت‌های جدی را برای کنترل مرزی با هنگری به اجرا گذاشته است. بر اساس این اقدام تازه از ساعت 7 صبح امروز اسناد سرنشینان موترها و وسایلی که از هنگری وارد اتریش می شوند با جدیت کنترل می شود. هلموت مربان سخنگوی پلیس سرحدی اتریش در منطقه مرزی بورگنلند می گوید پاسپورت و اسناد تمامی کسانی که از این راه رفت آمد می کنند بررسی می شود. کنترل مرزی و هدف برای این کار امین است که از ورود افرادی که از کشورهای سومی میرسند و کنترل نمیشوند بازرسی صورت گیرد و از سوی دیگر ما میخواهیم علیه قاچاق مبارزه کنیم. اینها دو مورد قابل تمرکز برای کنترل هم است و چیزیست که ما انجامش میدهیم. اتریش در چند روز اخیر شاهد ورود سیلاسای پناهجویان غیر قانونی به این کشور بوده است، اما به نظر می رسد که حالا آمدن این افراد به اتریش با محدودیت های به امراه شده است. از آغاز سال 2015 میلادی بیش از 500 هزار پناهجو وارد کشورهای اروپایی شدند که اکثریتشان شهروندان سوریه، افغانستان و عراق هستند.
شنوندگان شنونده عزیز، در جریان هستین که رادیوی آزادی با آسمان ژورنالیسم افغانستان یکی از بهترین و روشنترین ستاره های خود دیروز از دست داد. جان آقا الکوزی، مردی که همیشه با هر انسان انسانی، محترمانه و برادرانه رفتار میکرد، از اثر بیماری سرطان درگذشت. هزاران پیام تسلیت از شنونده های رادیو آزادی به ما رسیده. به سبب کمبود وقت برنامه فقط یکی دو پیام مشنویم.
مرحوم جان آقا الکوزی بلبلی بود که از بستان طبیعت به ابدیت پیوست. او مرد هنر و قلم بود که با گفتارش دلها را تسخیر می نمود و روانها را شادی می بخشید. سالها بود که از صبحها تا نیمه های شب این صدای یگانه در گوشها تنین انداز بود، اما افسوس که دیگر خاموش شد. در گذشتش را به هر کشور، ملت و خانواده عزیز او تسلیت می گویم. روح آن بزرگوار شاد و یارش گرامی بود. نژند فندقستانی.
عبدالصبور هستم، از شهر کابل گپ میزنم. وفات آقای الکوزی بسیار خفه شدیم. عزیز شما خواهش میکنیم اگر جنازه شان اگر در هر جایی باشه اعلام شود، ما به جنازه خواهی رسانده بتانیم و دیگر در خبرهای اجبادهی اگر طرف رادیو تلویزیون آریانا اگر شود کنی عکس از این رو به ما نشان بتیم که ما بسیار زیاد از این و از ظریف نظره که ما بسیار پشت از یاد بسیار بخشیدیم و بسیار زیاد والا اگه در مرگ کاکان این قسم خپا نشیدیم، جگرخون نشیدیم که در حال از این جگرخون شدیم دیگر توان قدرت گپ زدن ندارم. میباشیم که خداحافظ، سلام علیکم.
با ابراز یقین کامل که الکوزی عزیز ما در جای بهتر است، رسیدیم به نیمه ساعت، ساعت 3:30 است. همکارم سید سمی عباس با سرخط خبرها با شماست.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تعدیلات پیهم در قانون انتخابات کشور سبب بی‌ثباتی در تطبیق روند انتخابات شفاف و عادلانه می شود. رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید حکومت باید به وعده هایش که به خاطر اصلاح نظام انتخاباتی داده بود عمل کند. عبدالرؤوف ابراهیمی امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه گفت که جهت اصلاح نظام انتخاباتی توزیع تذکره های الکترونیکی لازمی است. در حمله انتحاری امروز در مربوطات ولسوالی پغمان ولایت کابل یک تن کشته و حدود 15 تن دیگر زخمی شدند. فریدون عبیدی رئیس تحقیقات جنایی قمندانی امنی کابل در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حمله دور محمد خان عامر جنایی قمندانی امنی ولسوالی پغمان کشته شده است. واشنگتن به روسیه هشدار داده است که رهبر رژیم سوریه بشار الاسد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی هیچ نقشی ندارد. نظر به خبرها، تاجیکستان بار دیگر بین قوای امنیتی و جنگجویان طرفدار سابق معاون وزارت دفاع این کشور در نزدیکی شهر دوشنبه برخورد صورت گرفته که در آن قمندان قوای خاص تاجیکستان دگروال رستم امکیف کشته شده است. و مهاجرین در سربیا که می خواهند به اروپای غربی بروند با بسته شدن سرحدات هنگری به کرواسیا رو آوردند.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتهواره حقوق بشری و زنان رهبر بشنوین، توجه کنین به چند خبر اقتصادی از سلطان خلیل سلطانی.
یک گزارش جدید مرکز اهل منازعات تجارتی نشان می‌دهد که 36% باشندگان افغانستان تحت خط غربت قرار دارند. این گزارش می‌رساند که 9 میلیون جمعیت سرتاسری افغانستان نمی‌توانند ماهانه $25 یا 1255 افغانی را برای امرار معیشت به دست بیاورند. بر اساس این گزارش نشر شده، 3.1% باشندگان مرکز، 43.7% در جنوب، 45% در شرق، 39.5% در شمال و 35.4% باشندگان غرب افغانستان با این مشکل مواجهند. این در حال است که قبل از این نیز گزارش ها از فقر و نیازمندی در افغانستان نشر شده و جامعه جهانی بخش بزرگ از کمک‌هایش به افغانستان را به حل مشکلات فقر در این کشور مصرف نموده است. یک ورکشاپ اقتصادی به هدف رشد متشبثین کوچک و بزرگ در کابل را اندازی شد. این ورکشاپ که در یکی از پوهنتون‌های شخصی در کابل اندازی شده بود، تعداد از مقامات و مسئولان اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان نیز اشتراک داشتند. هدف از این کنفرانس جمع‌آوری نظریات جوانان با استعداد و ایجاد یک شبکه برای بهبود وضعیت اقتصادی متشبثین کوچک خوانده شده است. سخنرانان این برنامه گفتند که 90% صادرات افغانستان را تولیدات متشبثین کوچک تشکیل می‌دهند و باید به آنها توجه لازم صورت گیرد. این ورکشاپ با حمایت مالی بانک تجارتی افغانستان، اتاق‌های تجارت و صنایع افغانستان و اداره آیسا برگزار شده است. و کارشناسان اقتصادی وضعیت اقتصادی افغانستان بعد از مشکلات به وجود آمده تجارتی با پاکستان را امیدوار کننده می خواند. متصل کمکی یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت این حالت می تواند از وارد شدن مواد بیکیفیت پاکستانی به افغانستان جلوگیری کند و افزود کاهش ارتباطات تجارتی با پاکستان سبب می شود تا افغانستان بتواند روابط تجارتی خود را با کشورهای دیگر بهبود بخشیده و از کشورهای دیگر مواد لازمی را با کیفیت بالا وارد کند. این در حال است که خانجان الکوزای معاون اتاق‌های تجارت افغانستان قبلا در صحبت با رادیو آزادی گفته بود که مشکلات تجارتی میان کابل و اسلام آباد سبب شده است که 40% صادرات پاکستان به افغانستان کاهش یابد. و این هم نرخ اسعار خارجی در مقابل افغانی: 1 دلار 64 افغانی و 20 پول، 1 یورو 71 افغانی و 95 پول، 1 پوند 97 افغانی و 30 پول، 1 ریال سعودی 16 افغانی و 90 پول، 1 درهم امارات 17 افغانی و 30 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 35 پول و 1000 روپیه پاکستانی 615 افغانی.
حقوق اساسی و بشری. سلام و روز بخیر شنونده های گرامی، با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه هر هفته به میزبانی من لیزا حیدری روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 به نشر می رسد. در این برنامه با محمد اسعد ساپی، مسئول بخش حمایت از حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت می کنیم. در ابتدا آقای ساپی را به برنامه خوش آمدید میگوییم و از شان میپرسیم که در مورد حق آزادی اندک معلومات بدهند.
با تقدیم سلام به تمام شنونده های بسیار عزیز و گرامی رادیو آزادی، خوش هستم که امروز باز هم در مورد یکی از موضوعات بسیار مهم حقوق بشری در خدمت شما قرار داریم. حق آزادی یکی از حقوق بسیار مهم که از جمله به گفته یکی از علما که آزادی جوهر حیات است، یعنی که بدون آزادی اصلا حیات ماهیت نداره، یعنی که انسان به می شکل که میگیم که آزاد به دنیا آمده و میتونه که آزادانه زندگی خود اختیار بکنه. واقعا آزادی یکی از نعمت‌های بسیار بزرگ خداوند متعال است که انسان برای انسان عطا فرموده و امی آزادی است که ما میتونیم که در موجودیت آزادی فکر و اندیشه خود بیان کنیم، از عقیده خود بیان کنیم. اگر بیم روی ازی که امی آزادی چی است و مفهوم آزادی چی است، امی کلمه آزادی چی مفهوم داره، زمان که اگه انسان به اختیار خود یک کار میکنه یا تصمیمی که داره به اراده خود به دل خود ام کار اجرا بکنه، اینمی آزادی است. گرچه یک تعریف جامع و کلی اصلا وجود نداره. یکی از علمای که در مورد آزادی بسیار توجه بیشتر داره و زیاد نوشته های داره، 200 تعریف تنها برلین در این مورد داره که یعنی یک تعریف واحد و معنی و جامع اصلا وجود نداره. بازم اگر به بعض مشخصه های آزادی توجه صورت بگیره، در موضوع آزادی یگانه چیزی که مخالف آزادی سو مانع، یعنی که هر چیزی که دو مانع وجود نداشته باشه و بدون کدام مانع اجرا صورت بگیره و هر کاری که خواسته باشه بدون کدام مانع امی تصمیم خود عملی بسازه، آزادی است و مفهوم آزادی.
در نظام حقوقی افغانستان چقدر حق آزادی رعایت شده و چقدر بر آن توجه صورت گرفته است؟
در نظام حقوقی افغانستان واقعا در به این موضوع توجه بیشتر صورت گرفته و در فصل دوم قانون اساسی افغانستان که حقوق و وجایب اساسی ادوا در این فصل ذکر شده، در ماده 23 به حق آزادی اشاره شده و میگه که آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد حدود ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مسئول است، یعنی که کس نمیتواند تعرض بکند در مورد آزادی. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسانی کلف گردانیده شده در قانون اساسی، یعنی که در نظام حقوقی افغانستان جوی بسیار زیاد به این ماده صورت گرفته.
شنونده های گرامی، در این قسمت برنامه یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده
بود. افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری را از رادیو آزادی میشنوید. سلام بر دوستانی که تازه این برنامه را میشنوند. در این برنامه با اسعد صاپه، مسئول بخش حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. تشکر صاپه صاحب. حق آزادی چگونه قابل تطبیق و اجرا است؟
حق آزادی دولت ها مکلف است که به خاطر عملی شدن این حق توجه داشته باشه، و اصلا در مورد آزادی یک چیزی که بسیار اهمیت داره که دولت اراده عملی شدن از این را داشته باشه. واقعا اگر ما یک مثال بیاریم که میگیم که حق آزادی و حق گشت و گذار که حق بشری تمام انسان هاست، و زمانی که ما از بشر و انسان نام میبریم دیجا، نمیتونیم که بگویم که مردی حق داره زنی حق نداره. اگر بگویم که سیاهی حق داره سفیدی حق نداره، یک امریکایی ای حق داره یک افغان ای حق نداره، یعنی که این حقوق حقوق عام و اساسی است برای تمام انسان ها، و دولت مکلف است که اراده واقعی تطبیق از این را داشته باشه. اگر تمام روز در از طریق رسانه ها شنیده شود و در عمل یک چیز دیگه باشه، یعنی یک اراده قوی در موردش از طرف دولت وجود نداشته باشه، ما باز هم میگیم که یک آزادی خیالی است و یک آزادی که صرف در گفتار است، در عمل نیست. در حالی که اگر کشور خود در نظر بگیریم که قانون اساسی افغانستان در ماده 23 که ماده دوم حقوق ادبا است و دیجا بیشترین توجه جور صورت گرفته، ولی در عمل ما شما میبینیم که چقدر مشکلات در مورد آموزش زنان، در آموزش اطفال وجود داره، یعنی که اینا نمیتونن که به دل خود حداقل رشته تحصیلی خود انتخاب بکنه. این تمام موانعی است که سر راه یک تعداد ادوا وجود داره. در مورد حد و حصر و یا مطلق بودن آزادی، مطالب زیادی است که آدم سرش صحبت بکنه که هیچ چیز مطلق نیست، و در حال که قانون اساسی میگه که تا زمانی که مانع حقوق آزادی دیگران نشده حد نداره، یعنی تا مو حد این حق باید رعایت شوه که آزادی دیگران را سلب نکنه. ما میبینیم که در حق آموزش یا گشت و گذار یک خانم چقدر آزادی دیگر را سلب میشه، اصلا مثال برش نداریم، مگر در عمل میبینیم که چنین موضوعاتی وجود داره و دولت مکلفیت شدن این حق ذاتی و بشری تمام ادباره داره.
تشکر صاحبی صاحب. به عنوان سوال اخیر، اهمیت حق آزادی در چی است؟
اهمیت حق آزادی به خاطر که یک حق ذاتی و طبیعی است، به خاطر که انسان آزاد به دنیا میاد و آزاد به زندگی بکنه. بنان مفهوم و اهمیت حق آزادی، ما شما اگر همطور ساده بگوییم، زمانی که اگر بر ما گفته شود که خودت تا دیگرت از این اتاق باید نبرایی، حق نداری که برایی، ممکن سر ما بسیار کل تمام شود و خسته کن تمام شود. اگر روزها را به اختیار خود در اتاق تیر کنیم که کدام فشاری از بیرون سر ما نباشه، ممکن هیچ تاثیری نداشته باشه. بنان زمانی که ما میگیم که اهمیت حق به خاطر از این بیشتر است که انسان به اراده خود در یک جای بود و باش داشته باشد، به اختیار خود سفر بکنه، به اختیار خود همسر زندگی خود انتخاب بکند، به تصمیم و اراده خود سفر بکنه، به هر طرفی که میره، به هر جایی که زندگی میکنه، هر رشته تحصیلی را که برای خود انتخاب میکنه، به دل خود که به مو علاقه مندی داره، بنان اهمیت حق آزادی بیشتر است. و ای که میگه آزادی جوهر حیات است، یعنی بدون آزادی حتی حیات جوهر رو مزه ندارد.
تشکر آقای ساپی از حضورتان در برنامه و همچنان تشکر از شما دوستان عزیز که برنامه را تا آخر شنیدین. رسیدیم به پایان برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در این برنامه با اسعد ساپی مسئول بخش حمایت حقوق اشخاص دارای معلولیت در دفتر صحابی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. تا اینکه باز هم من لیزا حیدری در میزبانی یکی دیگر از این برنامه قرار میگیرم. شاد و موفق باشید.
رهبران زن سلام و خوش آمدید. در این برنامه رهبران زن سیما جوینده والی غور مهمان ماست. او در قریه قاتس مربوط شهر فیروزکو مرکز ولایت غور به دنیا آمده و از دارالمعلمین فارغ التحصیل شده. بعد از فراغتش از دارالمعلمین عالی غور توانسته سند لیسانس را از پوهنتون خصوصی در رشته حقوق و علوم سیاسی نیز به دست دارد. خانم جوینده از زنان فعال غور است، در دو لوی جرگه اشتراک کرده و نیز در انتخابات گذشته به حیث نماینده مردم غور در شورای ملی رای یافته. قدیر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور با خانم جوینده گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که چگونه توانسته پا به عرصه سیاست بگذارد.
ابتدا خب ما مشکلات خانوادگی، چون از خانواده متدین و از برالوی از خانواده که هیچ زنی تا حالا بیرون نشده بوده، بخوایی نخوایی مشکلات خود داشته که تا ای که ما توانستم خانواده خود متقاعد بسازم که ما به کنار شاب عنوان یک همکار باشم و همین به همین ترتیب خب مشکلات خود داشته. یکی چطور بلوی جرگه رفتم، یکی چطور بلوی جرگه و دو لوی جرگه شرکت کردم، یکی چطور بود توانستم به پارلمان برم. به هر صورت مشکلات زیادی داره. ای که اینجا آمدیم گرچه خواهرای ما که واقعا شهکاری بسیار بزرگی کردن و ما یک راهنما بودن، خصوصا جناب ایوجان سرابی خانمی بوده که اولین والی به سطح افغانستان بوده و ما هم مسیری از او گرفته و مسیر آمدیم، ولی ما رسیدن به این چوکی بسیار مشکل می دانستیم، بخاطر از اینکه ولایت غور از جمله ولایت هایی که عقب نگاه داشته شده، هم از نگاه سیاسی، هم از نگاه اجتماعی و هم از نگاه اقتصادی. واقعا رسیدن و آمدن به این چوکی به ولایت غور خیلی مشکل بوده. درسته که بعضی از خواهرای ما و خواهری که مسلم جان تازه رفتن، واقعا وا هم با مشکلاتی دست پنجر نرم کردن تا یکی اونجا رفتن و اجتماعی که خانم ها ارزش نداشتن، خانم ها خرید و فروش میشیدن و حالا هم هسته و اجتماع رسیدن به یک چوکی واقعا مشکلاتی داره. مشکلاتی که ما روبروی شدیم بر فیلن با مردم، ما از تمام مردم ولایت غور تشکری میکنیم که ابتدا باعثی ازی شدن و رای اعتماد دادن، ما رو پارلمان روان کردن. باز از یکی از پارلمان ما اینجا آمدیم، ما رو با دستاهای گل استقبال کردن و مردم درک کردن که یک مادر همین طوری که به خانه مدیریت بسیار بزرگ داره، با فرزندای خود خانه رو آراسته و مجلل میکنه، خانه شخصی خوده، به این شکل نداشتن مردم ولایت غور که با خانه مشترک هم که عبارت از ولایت باشه یا حکومت محلی باشه، به این ارتباط هم مردم بر علاوه که مرد استقبال کردن، راد مردای ما جناب دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهوری جمهوری اسلامی افغانستان استقبال کردن، جناب دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی افغانستان استقبال کردن، حکومت وحدت ملی استقبال کردن. با مشکلاتی که ما روبرو شدیم، با توقع‌های زیاد مردم، با محرومیت و مظلومیت مردم، ای که ما از این آب و خاکیم و توقع مردم زیاده و آرزوی خدمت دارن، واقعا ما به یک محیطی آمدیم. حالا اگر قبلا وکیل بودیم سر صدای خود همیشه بالا می‌کردیم و حالا هم به عنوان یک مادر و یک خواهر و جناب رئیس جمهور تشکری میکنیم و برعلاوه تشکری که ما تماس گرفته و مشکلات ولایت غور از ما پرسان کرده، حالا ما مطمئن ساخته جناب رئیس جمهور که انشاءالله تا جایی که توانش باشه بودیجه افغانستان ایجاب کنه و ما همکاره. ما مطمئنیم که جناب رئیس جمهور همکاره.
رئیس میخوام پس برگردم از مرحله ابتدایی که حمایت کننده واقعی شما از آغاز طفولیت به مکتب و تا دوره دانشگاه، یعنی پدر مهربان شما بود و یکی که مادر شما برای شما کمک کرد، و یک مسئله مهم است که سطح اقتصاد خانوادگی شما چه قرار بود در زمان؟ شما چه نوع مشکلات مواجه شدید؟
زندگی نسبتاً خوبتر به سطح قریه خود داشته و زندگی متوسط به سطح ولایت داشتیم. به اوایل زندگیم وقتی که پدر مار با مکتب داد و وقتی که بندی شد، چندین پرزه یا خطی که به هر نوی میتونست از داخل ما وست روان کنه بونوی سفیدای محل منطقه که فرزندهای مر از مکتب نکشیم، یکی از آرزواش بود. و ابتدا مادرم خیلی به این راستا تلاش کرد که دو تا برادرهایم دکتر شدن و دیگه برادرهایم هم باسواد شدن و سر مکتب من بسیار کوشش داشتن. خود شرایط انقلاب به هر حال مشکلات خود داشت و بعد از اینکه ما دیگه از مال پدرم نتونستیم چیزی رو با خود بگیریم و بیاریم و ما خاطر به جواری حکومت آمدیم به خاطر درس و تعلیم. خب به هر حال دوستای پدرم و بزرگایی که اینجا بودن، حتی به قرا قصبات بودن، با ما همکاری کردن، همکاری اقتصادی کردن تا ای که من ازدواج کردم. وقتی که ازدواج کردم و از مادرم هم تشکر میکنم، وقتی که ازدواج کردم نصیب الله خان و بچه مرزا شریف خان که همسر ما شما به درستی میشناسیم که خانواده ای هن که صاحب علم و فرهنگ هن، من از شوهرم هم بسیار راضیم و تشکری میکنم که واقعا یک بازوی بسیار بزرگ و یک کسی که همیشه یک محرک بسیار قوی بوده به کنار من و من حتی به داران معلمین و من بسیار همکاری کرده، زمینه رو برای مساعد کرده، حتی بیرون شدن من از خانه، حتی درایوری که هیچ فرهنگ نبوده به ولایت غور، اولین درایوری زنی که به جلوی موتر ششتم من بودم به همکاری شوهرم و دیگه همینطور دار معلمین و همکاری که با ما کرده، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه مفکوره‌ای، تا ای که خود کاندید کردم و با پارلمان رفتم. مدیون احسان شوهرم و برادرهایم و مادرم.
تشکر خانم جیم. میشید بگوین که در طول دوره ماموریت و خدمت شما در داخل حکومت، یعنی چقدر توانستین برای خانم ها کمک کنین و خانم هایی که با مشکل مواجه بودن شما رستگی بکنین به مشکل ازنا؟ واقعا یک جامعه سنتی هم هست جامعه ما.
خب به هر حال اگر ما از اول شروع کنیم، زمان دوره حکومت طالبا تمام خانم های افغانستان به سطح افغانستان به داخل خانه ها بودن. من از برادرهای خود تشکری میکنم که به خاطر ما رزمیدن و جنگیدن و خون دادن تا یکی ما بتونیم از خانه ها بیرون شیم و درس تعلیم بیاموزیم. به همون دوره، از همون دوره من کار آغاز کردم. از زمان طالبا تقریبا 60 تا دختر یا بالاتر از 60 تا دختر من کورسای خانگی داشتم، چون دخترها از مکتب عقب مانده بودن و سنش بالا بود و صنف اول ایجاب زیر نمیکرد که یک دختری 14 15 ساله برای بشینه و یا صنف های بالا هم چون واحد چیزی از نگاه علمیت بسیار پایان بودن نمیشد که بروند به صنف های بالاتر. من همکاری کردم تا اینکه بالاخره توانستیم ور و مکتب روان کنیم به صنف های بالاتر. کورسای داشتیم و بعد از اون ما یک سفر به هرات داشتیم به دوره طالبا پوتکی. اونجا یک مؤسسه ای که حالا اسم مؤسسه از اینم رفته، افسر سحر درس میدادن. چند وقتی اونجا ترنینگ دیدیم و از اونجا آمدیم و تمام خانم های زن به دوره طالبا به یک طریقی پنهانی اینا رو دعوت کردیم و چند روز بر ازنا سیمینار دادیم و کمک هایی داشتیم بر ازنا. و برعلاوه از اون زمانی که ما به خانه بودیم، اگر خانمای لتکوب میشد، اگر خانمای زده میشد، اگر خانمای تعدا میشد به حقشا، بانوان از اینکه من بانوان یک خواهر یا دختر یک شهید یا از خانواده بزرگی خصوصا من مادم بسیار صاحب رسوخی بوده، همیشه مردم مراجعه میکردن به این یپا و من گاهی اوقات اگر نمیتونستم قانونی دفاع کنیم یا صدای خود با حکومت بالا کنیم، ولی به مو اجتماع کوچکی که زندگی میکردیم به مو اجتماع ما همین میانجیگری خود و همون نظریات خود ایجگاه نظریاتی که حقیقت داشته دریغ نکردیم. حتی با خانواده ها همیشه اگر عرفی میشده میامدن امرای ما مشورت میکردن.
خانم جونده، میشه در ارتباط به زیم اشاره بکنین که باید خانم ها چی راهکار رو پیش بگیرن که بتوانن به مانند شما یعنی مبارزه بکنن و رهبریت به دست بیارن و باورمند هستین که خانم ها میتونن یعنی احساس رهبریت در وجودشان نهفته است؟
بله، حالا که ما از خانه بیرون شدیم تا اینجا آمدیم، این چیزی روشنیه که تنها به همکاری خانواده ما میقدر شده یا نشده حقیقت نقش خوبی داشته و یکی خود ما هم اراده زمیر داشتیم و برعلاوه از این ما کسانی رو هم داشتیم مثل خانمای نخبه افغانستان که با هر شرایطی دست پنجه نرم کردن، یک الگوی بسیار خوبی بودن با ما که ما هر وقتی طرف رو میدیده ما تحریک میشدن که باید ما هم بتونیم به همی سر منزل مقصود برسیم. و حالا هم مطمئنم که خصوصا خانمای ولایت غور، خانمای با درکیان، هم از نگاه دین اسلام وقتی که آدم علمیت نداشته باشی و نمیدانه که به چه خاطر به دنیا آمده یا به کجا میره یا خدا رو چی رقم عبادت کنی، بنان آرزوی تمام خانم ها، من میدانم که همین چیزه که خودشان مستقیم خالق بشناسن و خالق عبادت کنن. پس وقتی که تو یک آرزوی داشته باشن متیقین باشین که بدون تلاش، بدون آموختن، بدون آگویی که به دست نمی آید. بنان من متیقینم که خانم ها و آمدن ما اینجا و رفتن ما چند تا وکیلی که مثل خانم نوشافرین، مثل خانم رخی نایل واقعا یا خانمایی بودن که خدمات بسیار بزرگی کردن، الگو برای خانما بودن، نگبنن و هم بر از ما کمک کرده و ما هم تا اندازه توان خود برشان کمک کردن که بر از ما یک الگو باشیم. و باید بفهمن این چیزه که اگر آدم تلاش کنی احتمی به مقصد میرسی. و یک چیزی دیگر برای خانمای ولایت غور از طریق رادیوی شما میگم که واقعا من هرچی شده نشده خود قربانی کردم، هر چیزی تازه واقعا قربانیه دیگه. بنان ما تحمل میکنیم و کوشش میکنیم که امین مسیر و امین دروازر آواز به طرف خواهرای خود نگاه کنیم که خواهرها به این مسیر بیان بنن. به ارتباط ما مسئولیت بسیار عظیم داریم و از تمام ایراد مردای افغانستان خصوصا از حکومت ولایت ملی میخواییم که به ولایتهایی که خانما والیان و خاطر ازی که واقعا خانما کسانی هن که طرفدار آبودی هن، خانما کسانی هن خیلی طرفدار ظرافت هن، دیگه با او ارتباط اگر بر از نا کمک شده ما متیقینم که از فساد ایداری از همه چیز یا آرزوی ازیر دارن و خصوصا از مواد مخدر و خصوصا از خصومت های ذات البینی از این گفا خانم ها بسیار خود دور نگاه میکنن. و برعلاوه از او ما به این فکریم که خانم ها در قرا و قصبات خدای توانایی بر ما بدینه و همین شرایط بر ما مهیا کنه که به قرا و قصبات ما رسیدگی پیدا کنیم یا از طرقهای مختلفی برای خانما بفهمانیم که شما کسانین که هر کدوم تا مستقیم رسالت دارید.
سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو یو ورځ پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چور شوم د جہان میں واڑ پر کو یو ورس تے شام ارمان دوستر گو نا پناوام یو ورز و مونگستری لده دوم رده رو خلکو لاس پلاس دو بوڑی لده دوم رده رو عاشقان و عارفان و زاوت و دزار خار پا کچو کی سرگردان و زاوت و یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکیو از ما پچک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پایزید که یو ورزو ستا پر جب دغسه سندرشنه